واقع باز هم شکارچی میره منتظر میشن که اون هلال باش یک ودایی بکنن و یک بایبایی بکنن تا اون به ملاقات خورشید بره، چون یک دو روزی رو ماه در آسمان
نداره.
در آسمان یک نقطه کره زمین که حداقل هولوش یک تا دو روز، در مواقع نادر البته یک روز، ولی خب در مواقع اکثر موقع دو روز حداقل تو آسمان کره زمین دیده نمیشه تا دوباره در آسمان شانگهای ظاهر بشه، که قدیمی ها به این میزان زمان میگفتن محاق، یعنی ماه در محاق رفتیم، واژه محاق زیاد استفاده میشه، یعنی همین، یعنی شما دیگه دیده نمیشه، یعنی دیگه کم پیدای در واقع. این در واقع اتفاقی که ما میبینیم برای مدار ماه، یعنی چیزی که رخ میده از دید ناظر زمینی همین مسائلی هستش که در مدار هستش. و ماه در واقع شاید براتون جالب باشه، این 28.5 مثبت 28 و منفی 28.5 باعث اتفاقات مختلفی میشه در آسمان. یک زمانی ماه به مثلا، چون باعث اختفاهای مختلفی هم میشه در آسمان، ما یک سری از ستارگان پرنور در مسیر ما همیشه وجود دارن که این میلی که گفتیم شمالی و جنوبی حرکت میکنه. ستارگانی مثلا مثل سماک از ستاره قلب العقرب، ستاره در واقع قلب الاسد، اینا ستاره های پرنوری هستن که در مسیر ماه وجود دارن. حالا بستگی داره ماه به کدومشون نزدیک بشه. دایره
البروجی ها دیگه در واقع.
بله.
که منطقه البروج.
بله بله. بعضی موقع شاهد اختفاء هستیم. خود خوشه پروین هم همینجور هستش. ولی خب بعضی موقع خوشه پروین اینقدر نزدیک میشه که به ماه که باعث این میشه که در واقع ما میبینیم خوشه پروین در پشت ماه پنهان میشه، اختفاء صورت میگیره. بعضی موقع هم فاصله میگیره 5 درجه، 6 درجه، 7 درجه.
عکسای خوشگلی.
بله و خب مقارنه‌های جالبی رو داره. این حرکت ماه در واقع در زمینه دایره البروج همیشه ادامه داره، یعنی همواره ما میتونیم ماه رو رصد بکنیم. جاش هم هر شب خب قاعدتا تغییر میکنه، زمانی که در نزدیکی نقطه های حضیض باشه خیلی سریع حرکت میکنه، اگر هم دور باشه قطعا خیلی کنتر حرکت میکنه. شبای نزدیک به حضیض حدود هولوش 12 درجه در شب، ببخشید در شبای نزدیک به اوج 12 درجه، شبای نزدیک به حضیض 16 درجه تو آسمان ماه جابجا میشه، که فکر میکنم عدد خیلی بالایی باشه از اون لحاظ که ما خیلی در واقع بعضی از شبها ما احساس میکنیم که حرکت بسیار تندی داره. زمانی هم که خیلی نزدیک به زمین باشه در واقع نور اون افزایش چشمگیری داره و ما هر سال در واقع دو تا ماه بدر زیبا داریم و خب بعضی در واقع بهش میگن حالا ماهی که خیلی بزرگ هستش که در نزدیکترین فاصله خودش، یعنی زمانی که نزدیک به حضیض میشیم، این ماه در حالت بد قرار میگیره که به ابر ماه مشهور هستش. توی اون حالت مقابل خودش که در دورترین فاصله قرار بگیره، یعنی زمانی که ماه بدر میشه در دورترین فاصله باشه، بهش میگن ریز ماه، یعنی یا میکرو ماه در واقع، که کمترین ماه بدر، که شما اونجا این دوتا ماه رو عکس بگیرین کنار هم بذارین متوجه تغییر ابعاد ماه میشین که به صورت ظاهری چقدر تغییر میکنه. چون به صورت عادی چون ما این هلالش دائما زیاد میشه و کم میشه قابل تشخیص نیستش در واقع.
بذارید یه چند تا سوال پاسخ بدیم، یه باکسی رو باز بکنیم برای چند تا سوال که ما شرمنده شنوندگانمون هم نشیم. آقای جعفر پور جعفر نوشته آیا سفر به ماه با آپولو 11 واقعیت داشته؟ بله، این بذارید من این
به خدا واقعیت داشته.
این تئوری های نمیدونم توطئه ای که آقا مثلا، یعنی میدونید ناسا هیچ چیزی به علی آقا و بنده نمیده که ما بخوایم تبلیغ بکنیم، مثلا ربطی نداره، ولی اتفاقی که افتاده رو این توطئه هایی که تئوری هایی که آقا نه انسان نرفته به ماه و اینا همش نمیدونم کار هالیووده، اینا واقعا بذاریم یه خورده برای داستان های حالا نشریات زرد، ولی عرضم به خدمت شما که نه، این اتفاق افتاده. اما اجازه میخوام ازتون که در یک برنامه مفصلا ما به زودی انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد ماموریت به ماه رو بررسی بکنیم. یعنی ماه به هر حال انقدر مسئله مهمی هستش و انقدر مطلب داره که همطوری که به هر حال میبینید خیلی ما داریم با سرعت هم پیش میریم و داریم میخوایم که یه سری مطالبی مهم رو بگنجونیم در بحث، ولی ما در یک برنامه مستقل انشالله ما ماموریت به ماه رو بررسی خواهیم کرد، از ابتدای سفر آپولو 11 یا از اصلا از ابتدای فکر بشر به ماه ما میریم تا این کار چینی ها که این خرگوششون رو چی اسمش چی بود اسمش این خرگوشه
من اسمش فراموش
آره یادم رفت
اسم جالب سال
آره فرستادن به ماه. ما بررسی خواهیم کرد که چه ماموریت هایی و چطور در ماه اتفاق افتاده. نوشتن که سر به هوا از مهرآباد، نوشتن که آیا ماه دوستانه به زمین خدمت میکنه یا اینکه در حال فراره و به زور قدرت زمین اسیره، یعنی آیا فاصلش با زمین ثابته؟
من خدمتون دوستمون سلام عرض کنم، امیدوارم که الان امشب بتونن اونجا در واقع از مهرآباد ماه زیبا رو ببینن. ولی دوستانه در واقع ماه به دور زمین قطعا نمیچرخه، شاید دوست نداشته باشه و این استکاکی هم که ایجاد میکنه آب دریاهای زمین بالا پایین میکنه، شاید به نوعی داره به نوعی مخالفتش رو زمین اعلام میکنه که دست از سر مثلا ما بردارید که ما بتونیم نواقع بگن. ولی این واقعا لحاظ علمی از شوخی گذشته نشون میده که جزرومت هم خیلی در واقع تو حیات زمین تأثیرات بسیار زیادی به وجود آورده و همین پدیده‌ای که واقعا حالا آب دریاها به سمت ما کشیده میشه تو حالت در واقع مد که در واقع کوههای دریا بالا میره و همیشه برای هم یک سوال جالب این بوده که چرا در واقع این سمت ماه که روی ماه که کشیده میشه چرا اون سمت ماه هم در واقع بالا میاد. این رو در واقع همیشه با دوستان یک جور جالب جواب میدادیم، میگفتن اگه یه نفر شما رو در واقع پیرن شما رو به سمت خودش بکشه قطعا شما در نظر بگیرید که اگر پیرن شما از سمت پشتتون به یک جایی در واقع حالا به قول معروف چسبیده باشه، مثلا فرض بگیم با یک آدامس، اگه شما رو بکشه هم شما کشیده میشین هم اونم کشیده میشه. و این نشون میده که آب چون یک جسم سیالی هستش، همونجوری که آب رو به سمت خودش میکشه و زمین رو به سمت خودش میکشه و ما نمیبینیم البته زمین به دور ما در واقع جا به جا بشه، چون این نقاط در واقع گرانیگاه ما و زمین تو دل زمین هسته. شاید ما مرکز زمین بودیم قطعا جا به جا میشدیم، ولی چون روی زمین قرار داریم این نقطه گرانیگاه در واقع احساس نمیکنیم که ما هم در واقع داریم تو فضا به خاطر این کشند ما جابجا میشیم. مثال سادهش هم اینه که شما یک پرتابه دستتون باشه و مثلا یک توپی باشه یا همین پرتابه چکش رو شما میبینید که اون در واقع ورزشکاری که باشه چکش قرار میگیره با شدت بسیار زیادی باید دور خودش بچرخونه و مجبور خودش هم باهاش بچرخه و یک فاصله ای رو بگیره و زمانی که ویرش میکنه در واقع اون حالا جسم پرتاب میشه. و خب ولی زمین کار نمیکنه، هیچ وقت ول نمیکنه ماه رو، ماه هم کماکان با همون شکل میچرخه، چون نیروی در واقع گرانش و نیروی گریز از مرکز همدیگه رو خنثا میکنن و ما برای همیشه دور زمین میچرخه. زمانی هم از دستش رهایی پیدا میکنه که به مرور زمان در واقع بتونه این استکاک رو ایجاد بشه، این ترمز انجام بشه، مدت حرکت وضعی زمین افزایش پیدا بکنه تا بتونه یه ذره در واقع از زمین فاصله بگیره.
آقا مرساد جعفری سلام کردن خدمت شما، آقای ابراهیمی عزیز که این سعادت به قول آقا مرساد نصیبشون شد که در باشگاه نجوم و برج میلاد چند روزی در خدمتتون بودن. اگر زمین ما قمری دیگر به اندازه ماه داشت، آیا شرایط حیات در سیاره ما تغییر میکرد؟
منم خدمت آقا مرساد سلام عرض میکنم، شبشون بخیر باشه.
متشکرم از مرساد جعفری عزیز که خرگوش یشمیر و یوتو نامشون رو به ما گفتن، من ممنونم همین الان پیامشون رو اومد. بچه ها متشکرم. میگی مرساد جعفری اینجا نمیشته بود؟ بله 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 متشکرم، من اونور خیلی ممنون، بچه هم خیلی داشتن زحمت میکشتن. الان من واقعا
متشکرم
از بچه های
اسم اجرایل چینیه نمیشه
آقا مهدی آقا بشیر داره.
بله خیلی زحمت میکشن دوستان. بعد در واقع ممکن بود این تغییراتی که روی زمین ما اقلیم زمین میبینه قطعا با وجود چند تا ماه نظمش قطعا با این نظمی که ما الان داشتیم فرق میکرد، چون کره ما یه کره تکی هستش که تأثیر میذاره، ضمن این که خب ممکن بود در قدیما تأثیر بیشتری بذاره، در آینده تأثیراتش رفته رفته کمتر بشه، ولی همونجور که این کره لازم هستش برای چرخش در واقع زمین به دور خورشید که بتونه باعث ایجاد حیات مختلف بشه، قطعا ما بخوام یک مدل دیگه هم انجام بدیم که حالا چند تا در واقع قمر دیگه هم اضافه بشه، این اقمار هم تأثیرات خودشون رو به شکلهای خاص دیگه میذاشتن. ممکن بود یک سری از حیوانات آبزی که در دریا هستن یا ما انسان‌هایی که روی زمین هستیم یا سایر موجودات که ما کره ما حتی روی ما یک مقدار تأثیر میذاره، قطعا روی در واقع موجودات دوباره یا ما تأثیر بذاره و حتی این تأثیرات میتونه به مرور زمان چشمگیر هم باشه. در واقع ما یک در واقع مشکلی که داریم مطالعات کمی از اثرات ماه روی زمین و جاندارانش انجام شده که این مطالعات قطعا هر چقدر افزایش پیدا بکنه درک و بینش ما رو نسبت به ماه و تأثیرات اون روی موجودات افزایش میده.
دوستی پیام دادن که گروه مارس وان چی شد، کی پرت میشن به مریخ یا پرت شدن؟ نه پرت که هنوز نشدن ولی تاریخش رو من نمیدونم. شما اگر به
برنامه 10 سال یه چند سالی حداقل
آره، یعنی پروژه نزدیک اصلا نیست، پروژه ای هستش که فعلا در مراحل اولیه یعنی تو پیش تولیدشه به قول معروف، خیلی طول میکشه حالا تا بخواد به تولید برسه و به اتفاقات اصلا اگر اتفاق بیفته هم واقعا جای تعجب ممکنه باشه. به هر حال انقدر که این سنگ بزرگیه باید دید بله. که اصلا به نتیجه به مرحله اجرا میرسه یا مثل خیلی از طرها عملا بعد از یه مدت نشون میده که موفق نیست و اجرا نخواهد شد. خلاصه حالا مونده در مورد مریخ اگر میخواید اطلاعاتی داشته باشید ما به برنامه های هفتم و هشتم شما رو رجوع میدیم که در خدمت اول مریخ یک در خدمت کاظم کوکرم عزیز بودیم که درباره سیاره مریخ برامون صحبت کردن و مریخ دو درباره مأموریت های به مریخ آقای مهندس آریا صبوری دوست خوبم برامون صحبت کردن. اینا رو میتونید از سایت رادیو تهران .ir دانلود بکنید بشنوید و به هر حال نظر بدید و اطلاعاتتون رو در این زمینه بیشتر بکنید. آقای خانم مرادی از شهر ری برامون نوشتن اگر میشه یک بار دیگه اندازه‌گیری درجه با دست رو بگید که برای اندازه‌گیری امشب مریخ کنار ماه می‌خواستن.
بله، اگه دوستان که میخوان این کار انجام بدن دستشون تقریبا به اندازه ارزششونه باید باز بکنن، ولی خب مشتشون یعنی اینجوری بهتر بگیم که از بازو که میخوان اینو باز بکنن کامل نباید باز بشه، از آرنج یک مقداری باید اون حالت انحنای دست حس بشه، حالت انحلالی بودن دست. اون موقع مشتشون توی آسمون 10 درجه خواهد بود که فکر می‌کنم این مشت کفایت بکنه الان از ماه به مریخ وصف کنن، ولی خب حالا مثلا وجبشون مثلا 20 درجه اگر خیلی فاصله جرمی که میخوان زیاد باشه، ولی خب هر کدوم از بندای انگوششون 2 درجه هستش، انگوش کوچکشون فکر کنم تقریبا هولوش بالا آدمای مختلف فرق داره، ممکنه بین نیم تا 1 درجه داشته باشه، ولی خب این اندازه‌گیری ها با دست الان هم انجام میدم، فکر میکنم چیزی بالغ بر 4 درجه اینا با هم دیگه، یعنی 2 تا بند انگوش باید با هم مریخ و ماه فاصله داشته باشن.
دوستی نوشتن که میخواستم ببینم ماه گرفتگی 93 چه ماهی از سال 93؟
ماه گرفتگی که در واقع همینجور که
همین که امشب ماه گرفتگیه دیگه،
فروردین در واقع هستش و یکی دیگه هم مهر ماه هستش که رخ میده، ولی خب اگر
مهر ماه رو هم باز از ایران قابل دیدن نیست درسته؟
بله، ماه گرفتگی مهر ماه هم دوباره همین وضعیت رو داره که حالا متاسفانه اون ماه گرفتگی هم حالا از شانس ما ایرانی ها دوتا میگم ماه گرفتگی کلی داریم مثل که هیچ کدومش در ایران دیده نمیشه، در عوضش یک به اصطلاح وعده سرخرمن میدیم به نواقع عزیزان که انشالله سال اشتباه نکنم 1396
سه سال دیگه،
بله، که یک ماه گرفتگی کلی داریم در مرداد ماه اگه اشتباه نکنم، که اون ماه گرفتگی خیلی عالی است. ماه یک ساعت و فکر میکنم 43 دقیقه در سایه زمین میمونه که خیلی واقعا عبور
اونو
ماه
میتونیم
دوباره
ببینیم
از مرکز سایه زمین رو شاهدیم. فکر میکنم اونم
آخریش کی بود؟
سال 97 اگه اشتباه نکنم، من دوباره شد 96 رو اشتباه گفتم.
آخریش کی بود؟ آخرین ماه گرفتگی کلی که ما تونستیم ببینیم
فکر کنم سال 90 آذر ماه بود.
نه
19 آذر ماه 90 بود که ما یه ماه گرفتگی،
یه دونه
دیگه
هم آره
راست طلوع خورشید بود،
3 سال پیش دیگه.
بعد ماه گرفتگی مهما هم 16 مهما رخ میده که اونم 59 دقیقه است، که اونم دقیقا ظهره، از ساعت 11:46 تا 17:04 تا عصر رخ میده، که بازم متاسفانه در ایران دیده نمیشه.
پرسیدن ابر ماه های سال 93 در چه تاریخیه؟
ابر ماه در واقع فکر میکنم مرداد ماه باشه، حالا اونجور که حالا تاریخ هایی که حالا ما داریم 19 همه اگه اشتباه نکنم مرداد هستش، 19 همه مرداد ماه ساعت 22:39. خیلی هم جالبه که اون زمان ماه تو آسمون ایران حضور داره، که ما ماه کامل یا بهتره بگیم ابر ماه رو داریم، که ماه شاید براتون جالب باشه که 22:13، یعنی تقریبا 26 دقیقه قبلش در حضیض مداری با فاصله 356896 کیلومتری زمین میرسه، که فکر میکنم دیگه خیلی ابر ماه باشه، خیلی بزرگ هستش، و اینکه در آسمان ایران هم این اتفاق میفته و دیده میشه، فکر میکنم ماه خیلی جالبی باشه و بسیار پرنور.
به سلامتی. یه چند تا تلفن بشنویم. الان باز بشیر جعفرنیایی به من اشاره میکنه که آقا تلفن رو یادت نره. بله چشم. تلفن بشنویم چند تا.
شبتون بخیر. میخواستم بدونم این بازتاب نوری که از مریخ میاد چند دقیقه یا چند ساعت تو راه بوده؟
چند دقیقه چند ساعت تو راه بوده بازتاب نوری که از مریخ میاد؟
بازتاب نوری که از مثلا مریخ میاد بستگی به فاصله اش داره، یعنی حالا مثلا به مرور زمان با فواصل مختلف
چقدر مثلا یک واحد نجومیه فاصله زمین تا مریخ حدودا؟
ما تقریبا کمتر از یک واحد نجومی در حال حاضر البته با سیاره مریخ، بله حالا بخوایم مثلا در نظر بگیم متوسطش، بله هولوش یک واحد نجومی
به 8 دقیقه 8 دقیقه،
بله بله فاصله داریم که همون جور که حالا دو فهمودین یه چیزی بالغ بر کمتر از حالا 8 دقیقه هولوش 6 دقیقه 7 دقیقه طول میکشه که این نوری که ما میبینیم در واقع برای سیاره مشتری ما بتونیم دریافت بکنیم.
یه سوال دیگه.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه و مجری محترم و عوامل دست اندرکار رادیو تهران، خدمتتون عرض کنم در ارتباط با عمر زمین و عمر ماه و پیدایششون که کدوم اول به سلام به وجود آمدند، میخواستم که کارشناس محترم توضیح بدن. متشکرم، ممنونم، باقری هستم از تهران، تشکر میکنم، خداحافظشون.
بله من اول سوال بیننده شنونده ببخش شنونده قبلی رو بگم که 5 دقیقه تقریبا الان من دقیقه حساب کردم طول میکشه الان در حال حاضر
الان که در
بله. پیدایش قاعدتا منظومه شمسی اول خورشید بوده، چون تا زمانی که خورشید اون گازهایی که اطرافش بوده و اون فعل و انفعال هسته‌ای رو شکل نمیداد منظومه شمسی شکل نمیگرفت، یعنی ابتدا خورشید به وجود اومده انفجار اولیه صورت گرفته، بعد از تولد خورشید سایر سیاراتی که به دور در واقع مرکز اجرام در حال چرخش بودن در واقع به دور خورشید شروع به چرخش کردن. این البته به این معنی نیستش که در حالا قبل از که خورشید شکل بگیره این اجرام نمیچرخیدن، این اجرام به مرور با صورت کندی به دور مرکز اون در واقع بهتر بگیم سحابی در حال چرخش بوده باشن، ولی اونجور که این شکل حالت اولیه رو داشته باشن، حالتی که بعد از در واقع تولد خورشید ما شاهد هستیم، قطعا به این شکل نبوده، یعنی قطعا با انفجار اولیه خورشید که منظومه شمسی آغاز شده، ما می‌خوایم از آغاز منظومه شمسی در نظر بگیریم، خورشید ما بوده که ابتدا متولد شده و بعد سایر سیارات به مرور زمان با چرخش به دور خودشون، زمانی که البته خورشید این گازها و سنگها و به حال غبارهایی که در منظومه شمسی بوده با انفجار اولیش دور کرده، سیارات در واقع رفته رفته شکل گرفتن.
ما بذارید من این سوال رو هم بخونم. نوشتن که خورشید هر 250 میلیون سال یک بار دور کهکشان میگرده و منظومه شمسی رو همراه خودش میبره، پس چطور باقی مانده دنباله‌دارها در مدار زمین چهاب میشن؟ به عبارت دیگر مسیر حرکت زمین فنرماننده و زمین هرگز در جای قبلی حرکت نمیکنه.
خورشید در واقع یک چرخشی که داره، اون در واقع البته شهاب سنگ ها و اون اجرامی که ما میبینیم مربوط میشه به ابر اورد، اون ابر پوسته در واقع منظومه شمسی. زمین فنرمانند نمیچرخه، زمین یک مدار کاملا ثابتی به دور زمین داره، ولی اون پوسته منظومه شمسی پر از سنگ هایی هستش که در همون انفجار اولیه منظومه شمسی به بیرون پرتاب شدن. این سنگ ها سفر طولانی رو آغاز کردن تا جایی که تقریبا نقطه گرانش خورشید برشون در واقع حالت صفر میرسه و در جای خودشون ساکن باقی موندن. یه حالت نیروی جاذبه هم اونجا به یک شکل هستش که ممکنه نیروی جاذبه خودشون به همدیگه اثر بکنه یا نیروی جاذبه گرانش فضای اطراف حالا ستاره هایی که در اطراف منظومه شمسی هستن، نیروی گرانش اونها هم بعضی موقع نیروی وارد بکنه و حالا جرمی از اونجا به سمت زمین رهسپار بشه که همون دنبالدارها هستن.
من خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. ببخشید من عذر میخوام از مهران نوبری عزیز، از آقای خانم سجادی عزیز، از آقای مرتضی ثابتی عزیز و دوستان دیگری که من نتونستم سوالاشون رو مطرح بکنم و به هر حال لطفشون رو جبران بکنم حداقل با گفتن اسمشون یا خوندن پیامشون. من خیلی متشکرم از علی آقای ابراهیمی سراجی عزیز که امشب هم افتخار دادن به ما و در برنامه حاضر بودن و ما از اطلاعاتشون بسیار بسیار استفاده کردیم.
منم در واقع تشکر ویژه دارم از شما حافظ جان، همه شنوندگان خوب برنامه چرا خاموش و همه دستان دارکاران برنامه که خیلی زحمت میکشن تا پاسی از شب این برنامه رو تولید میکنن و به روی آنتن میبرن.
سلامت بشین، خیلی متشکرم و خدا نگهدارت.
سلامت بشین، خدا نگهدار.
ماه رو هزاران ساله که آدم‌های روی زمین می‌بینن، تحسینش می‌کنن، ازش الهام می‌گیرن، باهاش زمان و مکان رو می‌سنجن، از نورش استفاده می‌کنن و خلاصه باهاش مانوس هستن. ما آدم‌های زندگی امروز گاهی اوقات خودمون رو از طبیعت دور می‌کنیم. ماه برامون دیگه نه نقش روایتگر روزها و شب‌ها رو داره که گذشت زمان رو باهاش بفهمیم، نه متوجه تأثیری که حرکتش روی زندگیمون می‌گذاره می‌شیم. دور شدن از طبیعت کمترین اثرش اینه که دیگه لذتی رو که پیشتر آدم ها از دیدن آسمون احساس میکردن ما احساس نمی کنیم. اونایی که یک بار در طول زندگی طلوع شگفت‌انگیز ماه رو دیده باشند میفهمن از چه لذتی حرف میزنن. درباره ماه حرف زدیم، تنها قمر زمین، همین ماه زیبای شبهای آسمان. امیدواریم از برنامه امشب لذت برده باشید و نکته‌هایی به دانسته هاتون درباره شگفتی‌های آسمان اضافه شده باشه. از اینکه امشب هم همراه ما بودید از شما ممنونیم. چراغ خاموش امشب حاصل تلاش دوستانم بشیر جعفرینیا، ساناز مصطفی‌زاده، مهدی یونسی، محمد صادق شایان، حسین فهیم‌پور، فرشید عیسی‌پور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. دوشنبه هفته آینده ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظر شما خواهیم بود. یادتون باشه که دوشنبه ها چراغ ما به احترام آسمان خاموشه.